په لاس راسي او ان شاء الله تعالی په لاس راسي.
تشکر جناب رئیس صاحب. شما در ایجاد اجماع منطقوی و جهانی موافق هستید، شک نداره. اما در مسئله ایجاد اجماع ملی در داخل کشور در مسئله صلح شکوک و تردیدها و حتی انتقادها وجود داره. به نظر شما رئیس صاحب کدام موانع و مشکلات در راه ایجاد اجماع ملی در داخل کشور است؟
گذشته شبه 800 و بعد از اون شبه داخل شدن طالبان در کابل واقعا یک مسئله جدی است. عرض مئیس که تشویش هیچ قشر افغانه هیچ بخش افغانه را ما ندیده گرفتن امید. بین دو چیز تفکیک کن، برای آوردن صلح اجماس بالای قیمت صلح اجماع نیست و از اینجا ملک ما ملک مشوره است، ملک شورا هست و از اینجا مشوره دوامدار در خاک ما ضرور است. تمام ولی سه باره مزحمت دادم کابل تشریف آوردن، هر کدام از اینا را ما با 15 دقیقه یک به یک دیدم با بکسم و بعد از او مجالس طویل هم باشد. در 23 ولایت افغانستان بررسی نهایت مثبت بود، در 2 ولایت افغانستان خطرات کافی وجود داشت، چون در اون ولایت ها جنگ تازه بود، نتایج نداشت و مردم داشت. و در ولایت باقی مانده 8 ولایت یک تعادل بین بیم و امید بود. همه از اینا رو باید جدی بگیریم. یک مملکتی که در 40 سال در جنگ بوده باشه و تغییرات ناگهانی را تجربه کرده باشه حتما تشویش داره. نقطه را که من به ملت عظیم افغانستان میگم که این پروسه صلح شبیه به پروسه صلح دکتر نجیب نیست. اجماع منطقوی، اجماع جهانی، اجماع ملی در قسمت جهت ما را اطمینان خاطر میده و ما اقدامات عجولانه نکردیم، اقدامات ما با تدبیر بود و آتش بس یا اوربند یک تجربه محدود بود که نتایج اساسی داشت تا ما بتانیم به اساس از این. طور مثال یک تشویش واضح وجود بود که آیا ورود طالبان که هیچ کس توقعش نداشت به این مقیاس، خدای ناکده موجب از این نخواد شد که یک ستون پنجم تر بشه. این رقم تشویش ها مدیریت میخواد و قوای امنیتی و دفاعی ما و همچنین اراکین ملکی ما و تمام تشویش ها را جدی بگیرن و مخصوصا ما تشویش ها را. من فکر میکنم که با تدبیر، با مشوره دوامدار و با حرکت متداول ما پیش رفتیم. تشویش دهی بود که فکر کردن پشت پرده کدام موافقه شده فردا کارای خود شد یا تغییرات خود آمد خدای ناکده موجب نارامی شد. این ضرور است که ما اطمینان بدیم مردم که در حالی که فضای بسیار مساعد آماده شده پروسه صلح در یک روز نمید، اقدامات دیگه بکار است، اقدامات که هم شجاعت اخلاقی داشته باشه هم و هم مدیریت تشویش ها را به صورت اساسی داشته باشه.
رئیس محترم، سعودی عربستان به غونډه کې ایران غیب و پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی، آیا د دې دواړو هیوادونو له همکارۍ یا همغږۍ پرته چې تاسې ورسره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم حرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بېساره اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري، موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو، بلعکس ایران سره موږ دوه اړخیز مناسبات لرو او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړې. نو دا نه ده چې هلته حضور معنا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست، دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسبات پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکتونه مقصد داده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او یې موږ نظر داده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلې دي دا به ټول هم زمان کو. خبره دا ده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شنګهای په کنفرانس کې ما واضح دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې دي، یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزی، او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګري مرکزی. انتخاب هم څوک کوم ده، او ټولو ویلې چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي، او په دې اساس باندې هغه پرمختګ د مرکزي آسیا سره کړی بېساري ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راه سي او وکړی چې څومره وخت لاړ سي.
مننه رئیس صاحب. په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپینګیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اوله مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کېږي. ایماژ منه دا ده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت یې محوه. دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړ. جوزجان کې یې دوی مشر له منځه لاړ. خبره دا ده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ یو، او بیا راځو تر چې طالبانو سره سوله ونیسي دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسائل حل کړو، او یو شاید د ننګرهار قربت ثابته کړو. طالبان راغلل قصر ته، ولی صاحب سره یې وکتل، مشرانو سره یې وکتل، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو، هم طالبانو باندې، هم امنیتي قواو باندې، او هم ملکي وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانیو مشران چې ټول ته تسلیت وایم. دغه ثابته یې چې داعش پردی پدیده، او افغانان انشالله و تعالی چې د خپل بین الافغاني مسائل حل کړو د پردي مسله بیا انشالله په مراتب بهتر حل کولی شو.
تشکر جناب رئیس صاحب. شما در این اواخر به امر شما بعضی از قماندانای محلی و قماندانای گروه های مسلح غیر مسئول بازداشت شدن. مردم عام تایید میکنن و همچون میگن که یه اقدام نیک است، اما بعضی از حلقات سیاسی و یا مخالفان حکومت این را یک رنگ دیگر میدهد. میگن که رئیس صاحب جمهور از این طریق کمپاین انتخاباتی میکنه و شخصا شما را متهم میسازه که از این طریق مخالفان سیاسی تانه صحنه برمیدارین. نظر شما چیست رئیس؟
تشکر. نقطه اولیست که هر اقدام به امر چارنوالی افغانستان صورت. هر بار ده ها حیات ها روان شد، ما کسی نیستم که از قوه در مرحله اول استفاده کنم. کوشش اساسی میسته که خون بسته شد. حیات های متعدد رفتن، تحقیقات متعدد شده. مردم اصلی ما کیستن؟ مردم عام هستن یا نیستن؟ خواص همیشه در هر جامعه اقلیت هستن یا اکثریت؟ و شما خودتان ذکر کردین که مردم از استقبال کرد. چرا؟ چونی مردم خیر نامل ساختن. اگر اولاد مردم از طرف از اینا اختطاف میشه، اگر خانهشان تخریب میشه، اگر مالشان از پیشان گرفتن میشه، مسئولیت یک رئیس جمهور منتخب که به قانون اساسی افغانستان متعهد است و قسم خورده که قانون اساسی افغانستان را تطبیق میکنه چی باشه؟ دو، آیا برنامه انتخاباتی ما چیز دیگه بود؟ مردم چرا به ما رای دادن؟ از خاطر از اینکه از در و زور دفاع میکنم یا از حقوق مردم دفاع میکنم؟ نقطه اساسی مخالفین ایست که آیا یک ملت هستیم و یک دولت هستیم و در داخل نظام اختلاف نظرات و طرحهای مختلف برای بهبود وضعیت مردم خود را هم میکنیم، یا مخالفت از خاطر مخالفت است؟ اگر مخالفت از خاطر مخالفت است و فکر میکنن که دستشان از گلون مردم گرفته میشه، در او بخش ما افتخار میکنم. اما اگر ترتیب نظریات معقول طرحهای دیگه داشته باشن، ما بارها صدا کردیم و بازم صدا میکنیم هر کسی که در افغانستان مطرح است ما برش احترام داریم. ما مقابل زنا اقدام نکردیم، ما هیچ کس فحش ندادیم، به هیچ کس توهین نکردیم، اما اینا به صورت دوامدار میلیاردها فحش. این وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که حوصله داشته باشد، اما وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که خواسته ملت خود با قاطعیت و با جرأت عملی کنه و میره عملی نه. ایره کمپاین میگه وظیفه رئیس جمهور چیست غیر از اینکه فضا را تغییر بده؟ آیا فضای گذشته با یه افراد غیر مسئول مورد قبول ملت است؟ بیاین از ملت رای گیری کنیم، آرزوی ملت را ببینیم. هرچی که اکثریت ملت گفت ما خود تابعه مومید.
من رئیس صاحب ورستی پختنه بداده چه د افغانستان د ولسمشر په توګه په اوسنی امنیتی وضعیت کې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت ته په پام تاسو شخصا فکر کوئ انتخابات ممکن دي؟
بل لومړی دا چې وګوري اله د ټول تثبت سوي څلو کلمه مخکې اکثریت مطلق د مبصرینو نوې داخلي او خارجي چې د افغانستان اردو خدای ناکده به پاشل نن کوماندوم دوه چنده سو دو چنده که دو کده اوهی قوه هم دری چنده که دو کده اوهی قوه ده چاپ نظر که گرزیده چی بیا به افغانستان که مو تیاری والوزی بقا ده افغانستان خطر کنه است. زوز پا جورت در طویله استم چی هاگه ملاتر چی مو معظم بولس کرده لیمو امنیتی دفاعی قوه نه واقعا ده بیارو موجود ده. دو ده انتخاباتو ده امنیت نیوله ده پاره مو خواست تدابیر نیوله ایسو مگر عمده ترین خبر ده انتخابات ده ولسته. ولست افغانستان ثابت کرد. ملګرو ملت تو ویلی که 3.2 میلیون افغانان ثبت رایو که دا کافی ده. با چند دست؟ نو خبر پا ولست کده. خبر پا دی کده چه اغا افراد و چیزان کاندید کردی ولست دا انگیزه ایجاده که او فضل خدای کافی افراد و چیزان کاندید کردی. اما وظیفه داده چه ده مستقل انتخابات و کمیسیون بلاتر بکن. ما دوی سر فردی ندلی دلی او بدون ده شایدان نه مور سرکتنه نده چه واضح توگه وزی او انتخاب پیجما وصول ما انتخاب نکرد. دکتر سب عبدالله، قاضی القضات سب، لوچارانوال سب، رئیس آشمزای سب پول که ناستیلی و استاد دانش او پیجما بانده دوز ما خپل صلاحیت انتقال که دی مجموعی تا ترچه اجما وزی او اوز صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نخواستن ما گوختنه داده چرا تون که در افغانستان سیاسی حساب خورد منسجم حساب چه در برنامه و پا اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی اما حساب واضحی دی اساسی قانون که واضحی ده حساب باید ملی وزی دوی قومی یا سمتی اهداف و پوره تمرکز نسی کول او دوم دوی باید مسلق قوه بونه لبی دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت کوی سی در جناب حکمتیار سبراتک او خود لن. چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت باید دو پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست عرض مثل بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال نداره او که مغوالو چه زان تا او نلی تا او منطقی تا او اسلامی نلی تا ثابته کو چه اساسی قانون مانا داره ده ایمو گسول و قواعد دی نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکز کو او بخیر به دفتر سره ورس
تغلی ورس مشر ډیر زیات مننه
ډیر مننه لطاسنا بخیر وسس بخیر وسس ما میدان جنگ کس نیستیم نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم بعد سپری شدن یک هفته در خدمت شما هستم. این برنامه را با این مطالب تقدیم شما دوستان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: سخن هفته در مورد سوء استفاده از بی‌توجهی دولت در تجارت، مصاحبه با پرویز صیاد صمد آقا، گزارش فرهنگی از ولایت هرات، روان درمانی تحلیلی چیست، بحثی در آن زمینه، یادی از بین المللی شدن آهنگ مشهور استاد اول میر، و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهری انوری.
فیلم نامه به رئیس جمهور جایزه بهترین فیلم با عنوان جایزه یک آینده در 33 دور جشنواره فیلم مونیخ آلمان به دست آورد. با گزارش آژانس خبری باختر، این جایزه سالانه برای فیلم اهدا می‌گردد و زیبایی شناسی در سینما یک آینده مشترک جهانی را ارائه نموده باشد. این فیلم با کارگردانی رویا سعادات و بازی نقش اصلی لینا علم و تولید خانه فیلم رویا با همکاری کابورا تهیه شده است. جشنواره بین المللی فیلم مونیخ یکی از اتفاقات مهم سینمایی جهان و یکی از جشنواره های معتبر اروپا است که سالانه بیش از 80,000 تماشاچی، بیش از 2,000 فیلم و 500 تن فیلم سازان و هنرمندان معروف را دور هم جمع می کند. این جشنواره سالانه بیشتر از 200 فیلم را از بین 2,000 فیلم در بخش های مختلف برقابت می گذارد. دوشنبه گذشته حسینه صافی نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در افغانستان در رابطه به همکاری‌های آن سازمان با وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در افغانستان در رابطه به کارکردهای یونسکو در بخش‌های فرهنگی در نقاط مختلف کشور معلومات داد و یکی از اولویت‌های کار آن سازمان را حفظ میراث‌های فرهنگی در افغانستان دانست و خاطر نشان ساخت که از سال 1948 میلادی به این سو یونسکو با افغانستان در بخش‌های فرهنگی همکاری می‌کند و تا اکنون اضافه از 2000 ساحه باستانی را مشخص و در بسیاری این ساحات در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کرده است. سه‌شنبه گذشته کارگاه مسئولیت خبرنگاران در ولایت بامیان پایان یافت. با گزارش آژانس باختر، این کارگاه آموزشی از طرف اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با همکاری مالی مؤسسه اینترنیوز با منظور محافظت، مسئولیت و کمک‌های اولیه برای خبرنگاران در آن ولایت برگزار شد و در آن 25 تن از خبرنگاران آموزش دیدند. محمد اسحاق اکرمی، مسئول اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در ولایت بامیان، گفت که در این دو روز خبرنگاران آمادگی های قبل از ماموریت، در جریان ماموریت، تدابیر پیشگیرانه امنیتی را در حالات تظاهرات، آشوب، خطرات بنیادی و پایدار فرا گرفتند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
با باور شماری از آگاهان امور اقتصادی، از عمدترین تأثیرات ناامنی و ادامه جنگ‌های تحمیلی در افغانستان، یکی هم معتاد بودن مردم در کارهای غیر قانونی و عدم مراعات قانون و خصوص در کار و اشتغال است که امروزه احصائیه این گروه که اصلاً باورمند به قانون و قانون مداری نیستند رو به افزایش است که علت اساسی آن تا هنوز روشن نیست. شماری دولت را به این متهم می کنند که گویا سرش از جنگ و ادامه ناامنی و مسائل نظامی بیرون نمی شود و به تطبیق قانون، اصلاحات اجتماعی و محیطی فرصتی نیز ندارد. تا به وضع قانون جدید و مطابق به ایجابات عصر، این گروه بی بند و بار در مسائل اقتصادی و گویا تجارت را آگاه سازد. اما شماری هم خود مردم را و آنهایی را که با استفاده از این وضعیت نابسامان و مصروفیت های دولت در امور امنیتی استفاده سو می کنند و تا می توانند در عدم پرداخت و یا پرداخت ناچیز محصول به دولت به داد و ستودهای خارج از حیطه قانون زرندوزی و تجمع سرمایه پرداخته و دیگران را نیز به آن تشویق می نمایند ملامت می دانند. به گونه مثال دوستی برایم نقل کرد که در گمرکات و نهادهایی که در آن از واردات محصول اخذ می شود چنان فساد و رشوه ادامه دارد که انسان نه تنها با دیدن آن بلکه از شنیدن آن را غیر قابل باور می پندارد. به گونه مثال شماری از تاجران و سوداگران از 10 کانتینر مال خود 2 یا 3 کانتینر را محصول و متباقی را بدون محصول از آن درگاه ها خارج می کنند و این متاعهای تجارتی از دوا تا خوردنی و نوشیدنی و مستعمل در حیات روزمره همه بیکیفیت و در مواردی خطرناکند که نهاد نرم و استاندارد دولت هم با اخاذی های غیر قانونی وجود فساد چون سایر نهادها با چشم بسته با آن مهر تایید میکوبد. و در داورتر این که به گفته این دوست شماری از خرده تاجران به مراجع تولید این اموال در کشورهای خارج رفته خود تولید کم کیفیت و ارزان را فرمایش می دهند. اما از آن هم در داورتر این که آقای تجارت پیشه هین عرضه با شکایات از اخذ محصول بلند دولتی همه را یکسان به بازار تقدیم و در عدم تفتیش مسئولین دولتی یا اخذ رشوه از سوی ایشان به قیمت بلند می فروشند و بهای سنگین این بیتفاوتی را باز هم مردم عادی مستهلک می پردازد. خب این افراد کیا هن؟ و چگونه به این کار ادامه می دهند؟ معلوم است که هر یکی از اینها افراد حمایه کننده در دستگاه دولت و حکومت دارند. دور از امکان هم نیست که بخشی از این درآمدهای غیر قانونی به جیب حامیان ایشان نیز سرازیر نشود و در غیر آن ادامه این کارها آنقدرها هم آسان نیست. در اینجا آن ربایی شاعر و الوالجی لایق یادهانی است که گفته بود: خواهی که رفیق شاه شوی غارت کن، ارباب مقام جا شوی غارت کن، قاچاق ببر خلق بکش خون بنوش، پاکیزه زهر گناه شوی غارت کن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
پرتو نادری، شاعر معاصر و آگاه امور فرهنگی و ادبی، در نوامبر سال 2002 در دوران هجرت در شهر پشاور پاکستان شعری سروده بود با عنوان مردان خوشبخت. این شعر وی در آن زمان نیز مورد استقبال مردم قرار گرفته و در حلقات ادبی دست به دست شده بود. هفته قبل در فیسبوک خواندم که شعر از سوی محمد رفی، یک شاعر بنگلادشی به زبان بنگالی و همزمان با آن در لندن به زبان انگلیسی نیز ترجمه گردیده است. و در فیسبوک از استاد پرتو نادری در رابطه به این ترجمه این جملات را خواندم: این دوست من رفی، شاعر بنگلادشی، شعر من مردان خوشبخت را به گمان اغلب به زبان بنگالی ترجمه کرده است. بر من منت بزرگی گذاشتند. سپاسگزارشان هستم. پرتو ادامه می دهد: ترجمه انگلیسی این شعر را سارا مگوایر، رئیس مرکز ترجمه شعر در بخش سواس یونیورسیتی لندن، شاعر سرشناس و معروف زبان انگلیسی، در همکاری با یمایاری ترجمه کرده است. بیایید اصل شعر را من می خوانم و بعدا ترجمه انگلیسی آن را می شنوید. وقتی ستاره در این آسمان تنگ نمی تابد، دلتنگی تو خود ستاره است که مفهوم بلند روشناییش را من می دانم و همزاد جاودانه من خورشید. در سرزمینی که آب را در عمق سنگهای تشنگی زندانی کردند، درختان شرمسار میوه های بی آبی خودم و باغ صمیمیت سبزش را چنان پاینداز خون آلودی گسترده در رهگذار حادثه هایی که شاید هنوز پای در رکاب نکردند. دیروز با عصای ناتوانی خیش در مراسم فاتح خانی درختان برمی گشتم و امروز در گورستان خاکستر ققنوس بی سرپناهی خود را جستجو می کنم. شاید آن کی به دنبال من می آمد. تو بودی، شاید سایه من بود. هرچند مردان خوشبخت در سرزمین من ستاره‌ای در آسمان و سایه‌ای در زمین ندارند. مردان خوشبخت در آسمان دلتنگی خیش با ستاره‌های هم آغوش می‌شوند که نام دیگرشان فریاد است. های ای یار، یگانه ترین یار، دلتنگیت را آسمانی برافراز.
Lucky men, when your star is unseen in the desolate sky, your disappointment itself becomes a star. My twin, the steadfast sun, and I both grasp its far-flying brilliance. In a land where water is locked up in the very depths of desiccated rocks, the trees are ashamed of their wizened fruits. The honest orchard is laid waste. Such a blooded carpet is spread before the future. Yesterday, leaning on my canny, I returned from the tree's cremation. Today, I search the ashes for my lost, homeless phoenix. Perhaps it was you who shadowed me. Perhaps it was only my shadow. Even though the lucky man in my land, like stars in the heavens, like shadows on the earth, they welcome any stars that grass their devastated sky. Oh, my friend, my only friend, turn your anguish into constellations.
پرویز صیاد را با فیلم‌های بلند سینمایی در امتداد شب به هنرنمایی گوگوش و سعید کنگرانی و سلسله فیلم‌های سینمایی صمد در افغانستان می‌شناسند. مردم افغانستان پرویز صیاد را به حیث یک کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه هنرپیشه نقش صمد آقا می‌شناسند و به یقین که تا هنوز هم فیلم صمد در راه اژدهای او را بیاد دارن. همکارم آرش همایون با پرویز صیاد مصاحبه انجام داده که با هم می شنویم.
شما را در افغانستان به حیث یک کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه هنرپیشه نقش صمد آقا می‌شناسند و به یقین که مردم افغانستان تا هنوز فیلم صمد در رای اژدها را به یاد دارند. آیا زمانی که شما فیلم‌های صمد را می‌ساختین تصور هم می‌کردین که در افغانستان هم روز شما خیلی مشهور و پذیرفتنی خواهید شد؟
نه تا این حد که الان امروز شما میگید، ولی اون زمان هم کم و بیش دوستانی که سفر میکردن به افغانستان اشاراتی میکردن به این که این فیلم‌ها اون طرف‌ها خواهان داره. دلیلش اینه که خب لهجه‌ای که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی‌هایی که در تربت هیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستانن. و وقتی من صحبت میکنم با دوستان افغانی میبینم که صمد آقا خیلی شبیه لهجه روستاییش با اونها، برای همین یه خود آشناترن به این شخصیت دوستانی که در افغانستان هستن. من خیلی من سپاسگزارم برای اینکه هر جای دنیا میرم الان به دوستانی مثل شما برمیخورم که این نشان دهنده این هستش که این شخصیت تونسته از مرز کشور ایران تجاوز بکنه و برسه به حتی به در تاجیکستان هم خیلی میشنیدم که خواهان داره.
تشکر آقای صیاد. شما با ساختن فیلم های بلند سینمایی مانند در امتداد شب ثابت ساختین که بر علاوه ژانر کمدی انتقادی شما در ساختن فیلم های بلند سینمایی هم زیاد موفق هستین. اما چه باعث شد تا بیشتر به فیلم های بلند سینمایی نپردازین، با فیلم های نظیر امتداد شب بیشتر سازین؟
به دلیلی که خب مردم بیشتر خواهان این بودن که فیلم های صمد رو ببینن و من هم حقیقت رو به شما بگم یه مقدار زیان اون فیلم های داستان های مستقل غیر صمد رو که میتونستم از درآمد فیلم های صمد تأمین بکنم. من از فیلم های صمد که میساختم از درآمدشون استفاده میکردم برای ساختن فیلم هایی که فکر میکردم به سینمای ایران، به فرهنگ سینمای ایران کمک میکنه و لازم هست که این فیلم ها ساخته بشه. ولی اینکه حالا مردم چندان علاقه هم نداشته باشن، اون فیلم ها باید ساخته میشد.
اگر کوتاه بگوییم، در شرایطی که شما میآفریدین، جامعه ایران داشت متحول میشد و ساختن سریال های مثل سرکار استوار، اختاپوس و دایجان ناپلیون و نشر مجلات انتقادی مثل کاریکاتور در ایران یک نوید هوای تازه را میداد. اما چه شد که یک باره به جای تغییرات مثبت اجتماعی ایران به دامان تندروی اسلامی سقوط کرد؟
خب این دلایل متعددی داره که من شخصا نمیتونم به این دلایل اشاره بکنم، چون من خود من هم یکی از قربانیان این حوادثی است که شما الان نام میبرید. به همین دلیل از سرزمینم رانده شدم، الان نزدیک 40 ساله از سرزمین مادریم دور افتادم به خاطر همین حوادث ناگواری که در کشورم پیش اومد. والا منم مثل بسیاری معتقد هستم که کشور ما در دوران پیش از انقلاب اسلامی از کشورهای اسلامی دیگه شرایط بسیار بهتری داشت و به سوی یک جامعه دموکراتیک حرکت میکرد و نظر اقتصادی مردم وضعشون اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم در کشورمون نبود. یعنی تمام اون دلایلی که برای یک کشور رو به سوی انقلاب و فروپاشی حرکت بده، واقعا اجتماع ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی دارای چنین خواصی نبود. همه این حوادث متاسفانه نشان میده که اون فرمول هایی که معمولا معین میکنن برای اینکه یه جامعه به سوی انقلاب کشیده بشه، واقعا چندان با واقعیت امر و با زندگی مردم مطابقت نمیکنه. و بسیاری از کشورهایی که از نظر فقر و از نظر وضعیت بیکاری و از نظر حتی اختناق و سانسور شرایط بسیار بدتری از ما داشتن در خاورمیانه و حتی در بسیاری از جای دیگه دنیا، دچار این انقلاب و آشوبگری ها نشدن. عوامل متعددی وجود داره که الان کتاب‌های مختلفی هم در زمینای همین که چرا این اتفاق در کشوری که اصلاً آمادگی نداشت برای این دگرگونی افتاد نوشته شده و به نظر من در آینده هم هنوز جا هست برای بررسی این اتفاق ناگواری که برای ملت ما افتاد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
ولایت باستانی هرات با داشتن آبدات تاریخی یکی از بزرگترین ولایات افغانستان است که همساله توریست ها و گردشگران خارجی و داخلی علی‌رغم ناامنی ها و تسلط جنگجویان در شماری از ولسوالی های آن ولایت از آن دیدن می کنند. با باور مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، بیش از 800 ساحه توریستی قابل دیدن در این ولایت موجود است. در این روزها این ریاست به بهانه راه اندازی برنامه‌های گردشگری پیام صلح را به مردم مناطقی که این ساحات در آنجا قرار دارد برسانند و در ضمن باشندگان را در حفظ و نگهداری این آثار تشویق و ترغیب نمایند. همکارم شاپور صابر از شهر هرات گزارشی از یکی از این ابتکارات دارد که با ما شریک می سازد.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات تلاش دارند تا با راه اندازی برنامه گردشگری پیام صلح را به باشندگان ولسوالی جنگ زده این ولایت برسانند. نخستین برنامه از این دست از ولسوالی نسبتاً ناامن گذر آغاز یافته است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید در نظر دارند تا این برنامه به دیگر ولسوالی این ولایت نیز گسترش یابد.
هدف اصلی برنامه امروزی است که ما از میراث فرهنگی ماندگاری که در سطح شهر ولسوالی ها هست حمایت بکنیم، توجه مردم را جلب بکنیم برای حفظ و نگهداشت از این بنای تاریخی و همچنان این برنامه بهانه باشه برای تامین صلح در افغانستان که از اینجا از یک ولسوالی صدای صلح بلند میشه و امروز مردم این ولسوالی یک صدا با ما برای صلح گردش میکنن در بنای تاریخی.
ولسوالی گذره با داشتن ساحات و آبادات تاریخی یک از ولسوالی ناامن ولایت هرات است. ولایت هرات با داشتن جاذبه‌های تاریخی یک از مناطق مهم برای توریستان داخلی و خارجی در افغانستان است. اما جنگ‌های 14 اخیر تأثیرات منفی را روی وضعیت توریستی در این ولایت به جا گذاشته است. وحید احمد سلطانی عامر گرزندوی هرات میگوید با بهبود وضعیت امنیتی در مرکز شهر و ولسوالی‌های نزدیک زمینه رفتن توریستان به مکان‌های تاریخی و دیدنی این ولایت مزاید شده است. آقای سلطانی تاکید می کند که در جریان سال گذشته تا کنون 25,000 تن به شمول 500 توریست خارجی از مکانهای تاریخی هرات بازدید کردند.
نزدیک به 25,000 گردشگر داخلی و شمی و خارجی ما شامل دیتابیس خودشتیم و همچنین امسال در سه ماه یا ربع اول سال 1397 با در نظر داشت و مقایسه سه ماه سال گذشته باز هم ما گراف سعودی گردشگرار از جاذبه‌های دیدنی هرات داریم.
شماری از زنان نیز در این برنامه گردشگری شرکت کرده و برای بازدید از مکان‌های تاریخی به ولسوالی گذره هرات رفتند. این زنان بازدید از مکان‌های تاریخی را مهم توصیف کرده میگویند که کوشش خواهند کرد تا از این طریق پیام صلح را به مردم این مناطق انتقال دهند. آزیتا و عادل عرفان دو تن از شرکت کنندگان.
همه ما در سعی و تلاش ازی هستیم که پیام آوران صلح باشیم و همه ما در تلاش ازی هستیم که یک انگیزه باشیم برای دیگران تا اونا بیاین به جامعه و دست به دست هم دیگر بدین و جامعه خور بسازیم.
جا تاریخی کشور خور ببینیم و بشناسیم که ما همچین جا تاریخی داریم و خیلی خوشحالم که
ولایت هرات در غرب افغانستان دارای جاذبه‌های فراوان گردشگری است. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ میگویند حدود 800 صاحب و آبده تاریخی در این ولایت ثبت و راجستر شده که شماری از آنان از شهرت جهانی برخوردار میباشند. جنگ‌های چنده اخیر خیلی از آبدات تاریخی در این ولایت را به شدت آسیب رسانده که برخی از آنان در حال فروپاشی است. با این حال مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ با راه اندازی برنامه گردشگری میخواهند مردم را از اهمیت اماکن تاریخی آگاه سازند و از فروپاشی آبادات تاریخی جلوگیری کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دا زمان زیبا وطن، or in English, this is our beautiful homeland, is one of the most popular songs in Afghanistan. Written and originally performed by legendary Afghan artist Ustad Awalmir. In this song, the Polar Music Prize Band will be joined by one of Sweden's most delicate and powerful voices. And she will sing in the original language, Pashto. Please welcome Loreen.
دو هفته قبل آهنگ ماندگار مرحوم استاد اولمیر تا حدودی سابقه بین المللی یافت و به گوش جهانیان رسید. اعطای جایزه پولار که با حضور پادشاه و ملکه و بلندپایه ها و فرهنگیان سرشناس سویدن در استکهلم برگزار شده بود، آهنگ دازمونگ زیبا وطن توسط لورن آوازخان مشهور سویدنی به افتخار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به سبک کلاسیک غربی اجرا شد. انستیتوت موسیقی افغانستان یکی از دو برنده امسال جایزه پولار بود. این جایزه به طور غیر رسمی حیثیت جایزه نوبل موسیقی را دارد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به دلیل استفاده از قدرت موسیقی برای تغییر زندگی جوانان این جایزه را به دست آورده است. در کمپوز بعدی و ترتیب آهنگ برای خانم لورن، استاد احمد سرمست رئیس انستیتوت موسیقی افغانستان زحمات قابل ستایش انجام داده تا اینکه این همه شهرت را به دست آورد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از سوی دکتر سرمست بنیاد گذاشته شد و در سال 2010 با همکاری وزارت معارف گشایش یافت. این نهاد هنری تا کنون به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته که نه تنها در عرصه ملی بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. آهنگ دازمون زیبا وطن از ساخته های مرحوم استاد اولمیر است که به یکی از ترانه های مرحوم ملنگ جان شاعر مردمی افغانستان ساخته شده است. آوازخوان مشهور کشور خانم آریانا سعید هم یکی از اشتراک کننده ها در این احتفال بود و آهنگی در آنجا اجرا نمود و از تریبیون آن سخن گفت. چند جمله در مورد خانم لورن. بانو لورن که آهنگ دازمون زیبا وطن را در مراسم اعطای جوایز نوبل موسیقی به افتخار برنده افغان اجرا کرد، در سال 2004 با کسب مقام بلند در مسابقه یوروویژن در آسمان موسیقی سویدن تازه طلوع کرد. نام مکمل او لورن زینب نوکا تلهاوی که بیشتر با نام لورن شناخته می شود و ای آوازخوان سویدنی مراکشی تبار است. لورن با ترانه سرخوش به انگلیسی پیروز مسابقات آواز یوروویژن 2012 شد و از آن پس یکی از آوازخوانان مشهور سویدن به شمار می رود. شنونده های محترم رادیو آزادی، گوش فرا می دهیم با آهنگ بانو لورن دازمون زیبا وطن. با ختم این آهنگ این شماره از مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.
The water's so pure.